19 به وقت ایران، 17 و 30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود به شنونده گرامی. مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. جان فاکسات هستم کنار شما در این روز چهارشنبه سوم مهر ماه سال 1392 خورشیدی، برابر با 25مین روز از ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی می‌شنوید درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارانم برای شما آماده کردند. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حمید جان، شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
درود بر تو جان عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به اضافه 1 آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعت 16:30 روز پنجشنبه به وقت نیویورک، برابر با 24 به وقت تهران، در نیویورک گرد هم میآیند تا درباره برنامه هسته ایران گفتگو کنند. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی و مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه نیز در این نشست حاضر هستند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیدار دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در دستور کار نیست و مذاکرات تنها در چارچوب 5 به اضافه 1 صورت می‌گیرد. حکومت موقت مصر روز چهارشنبه امروز دفتر اصلی روزنامه آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین را بست و اموال و وسایل آن را توقیف کرد. خبرنگاران روزنامه آزادی و عدالت در نامه‌ای از سندیکای روزنامه‌نگاران مصر خواستند در این مورد اقدامی انجام دهد. دادگاه قاهره دو روز پیش فعالیت اخوان المسلمین و کلیه مؤسسات وابسته به آن را ممنوع و اموال این حزب را توقیف کرد. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل متحد صبح چهارشنبه وارد دمشق، پایتخت سوریه شدند تا تحقیقات ناتمام خود را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه تکمیل کنند. کارشناسان سازمان ملل در تحقیقات قبلی خود اعلام کردند که در حمله 30 مرداد ماه گذشته به منطقه قوطه در نزدیکی دمشق، گاز سمی سارین به کار برده شده است. حدود 14 مورد دیگر احتمال استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم سوریه یا مخالفان آن مطرح است که باید توسط بازرسان سازمان ملل بررسی شود. 13 گروه جهادی سوریه به رهبری جبهة النصره مرتبط با القاعده طی بیانیه اعلام کردند شورای ائتلاف ملی سوریه را به عنوان نماینده خود قبول ندارند. به گزارش اسوسییتد پرس، این بیانیه نشانه دیگری بر عدم اتحاد میان گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد است. این 13 گروه از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستند همگی تحت لوای اسلام گرد هم آیند. حمله به ساختمان شورای شهر هویجه در شمال عراق روز چهارشنبه 14 کشته بر جای گذاشت. پس از انفجار 3 خودرو در مقابل این ساختمان، افراد مسلح با نگهبانان درگیر شدند. در این درگیری دست کم 8 غیر نظامی، 2 سرباز و 4 تن از مهاجمین به قتل رسیدند. و بازی تیم‌های فوتبال استقلال و FC سئول با نتیجه 2-0 به سود تیم کره‌ای پایان یافت. دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 14 امروز چهارشنبه به وقت ایران در ورزشگاه المپیک سئول میان تیم استقلال ایران و FC سئول برگزار شد. گل‌های FC سئول در دقایق 38 و 47 به ثمر رسید. اکنون آبی پوشان استقلال در انتظار بازی برگشت در تهران هستند. جان،
سپاسگزارم حمید فاطمی. تازه ترین خبرها رو به آگاهی من رسوند و در مجله شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی را خواهید شنید؟ همونطور که در خبرها شنیدید، نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک همچنان ادامه دارد. گفتگوی زنده با همکارم نیوشا بغراتی، فرستاده ویژه رادیو فردا به این نشست. جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه فردا در نشست کشورهای موسوم به گروه 5 به اضافه 1 شرکت میکند. علیرضا کرمانی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی 6 قاضی را از کار برکنار کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بابک غفوری آذر میشنویم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله اعضای تیم ملی کاراته بانوان ایران به خاطر تغییر نوع پوشش مدال‌های طلای خود را از دست دادند، گزارشی از مهتاب وحیدی راد. و اگر با ما بمانید، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را هم خواهید شنید، کاری از آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دادید. همونطور که گفتم، همکارم نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا و همینطور فرستاده ویژه رادیو فردا به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا است. نیوشا سلام میکنم، صدای منو داری؟
جان عزیز، به تو سلام میکنم و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
نیوشا، فکر میکنم که شنوندگان ما در انتظار این باشن که بدونن سخنرانی هایی که آقای اوباما و آقای حسن روحانی دیروز در نیویورک انجام دادن، در حال حاضر در سازمان ملل متحد با چه واکنش هایی روبرو شده.
جان عزیز، یک روز بعد از سخنرانی براک اوباما و حسن روحانی رئیس جمهور آمریکا و ایران، همچنان باید بگم که فضای مجمع عمومی سازمان ملل، راهروها و لابی ها، چه بین خبرنگاران و چه در میان دیپلمات‌ها، تحت شعاع مسئله تهران واشنگتن قرار داره. دیپلمات‌ها و روزنامه‌نگارهایی که از روز گذشته تا به حال باهاشون وارد گپ و گفت شدم، نظرات متفاوتی رو درباره سخنرانی‌ها و به ویژه سخنرانی حسن روحانی داشتن. تعدادی از اونها بر این عقیده‌اند که آقای روحانی میتونست در سخنانش موضع منعطف‌تری رو اتخاذ کنه و با ارائه یک راهکار یا پیشنهاد منسجم‌تر قفل رابطه با آمریکا و همچنین برنامه اتمی رو بشکنه. در همین حال اما اکثر افرادی که به اظهار نظر درباره مسئله تهران واشنگتن می‌پردازن، نگاه مثبت‌تری به سخنرانی آقای روحانی دارن و لحن نرم‌تر و ملایم‌تر آقای روحانی رو نشانه‌ای از احتمال پیشرفت گام به گام می‌بینن. اساساً در این دور از نشست مجمع عمومی برای ایران و آمریکا، مسئله لحن و واژگان مسئله محوری شده و از جمله کاترین اشتون، نماینده ارشد 5+1 در مذاکرات اتمی، ویلیام هیک، وزیر خارجه بریتانیا، هر دو از لحن ملایم‌تر دولت جدید ایران بعد از ملاقاتی که داشتند با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران استقبال کردند. وزیر خارجه آلمان هم در واکنش به سخنرانی حسن روحانی از لحن تازه ایران استقبال کرده. در این میان فقط نخست وزیر اسرائیل بوده که همچنان با موضعی سخت و انتقادی لحن آقای روحانی رو طعنه آمیز دونسته. البته در کپیتول هیل واشنگتن هم در کنگره تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه به انتقاد از سخنرانی آقای روحانی پرداختند و همه اینها در حالیه که براک اوباما در سخنرانی خودش در مجمع عمومی بر اون چه کلام صلح‌آمیز و آشتی جویانه دولت تازه ایران خونده صحه گذاشت و حتما تمامی این استقبال ها با یک عبارت بسیار مهم دنبال میشه جان عزیز، و اون گام های عملی هست. همه مقامات غربی اتفاق نظر دارن که لحن آشتی جویانه ایران باید با اقدامات عینی و عملی همراه بشه تا منجر به نتیجهی درست و ملموس باشه. ولی در مجموع بیشتر کسانی که اینجا در مجمع عمومی حضور دارن، صحبت های آقای روحانی رو با لحن و گفتمان سلف خودش محمود احمدی نژاد مقایسه میکنن و از همین رو نگاه نسبتاً مثبت‌تری به اون دارن.
نیوشا، مسئله جالبی رو تو گفتی، واکنش ها در اکثر رسانه‌های جهان وقتی که نگاه می‌کنیم به نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، غیر از بحران سوریه و مسائل بین‌المللی دیگر، ولی داغ‌ترین مسئله همین شرکت آقای حسن روحانی و سخنرانی ایشون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و خبرهایی که در حاشیه بود. یکی از این خبرها که در حاشیه بود توجه خیلی از رسانه‌ها را جلب کرد که قرار بود، شایعه‌ای بود که احتمالاً آقای اوباما و آقای روحانی در یک جایی محلی به طور اتفاقی با همدیگه روبرو خواهند شد و احتمالاً با هم دست خواهند داد. این شایعه اصولاً چه بود؟
جان عزیز، همینطور الان دیگه در مرحله‌ای هستیم که میتونیم بگیم این از حد شایعه فراتر بوده. دیپلمات‌هایی که نخواستن نامی ازشون برده بشه در مجمع عمومی به خبرنگاران، به تعدادی از خبرنگاران گفتن که به هیئت همراه آقای روحانی پیشنهاد داده شده بود که برخوردی گذرا، چیزی در حد شاید رد و بدل کردن سلام بین آقای اوباما و رئیس جمهوری ایران ترتیب داده بشه، که در پاسخ گویا هیئت ایرانی گفته این کار مسائل رو برای اونها میتونه خیلی پیچیده بکنه. البته باید تأکید بکنم که این پیشنهاد رسمی نبوده و این پیشنهاد در حد شفاهی بین دو هیئت رد و بدل شده و نه بین مقامات عالی رتبه. از همین رو هم بود که هیئت همراه حسن روحانی و خود او ترجیح دادن در میهمانی ناهار دیروز در سازمان ملل شرکت نکنند. این دیپلمات‌ها البته گفتن آمریکا هم در این مرحله قصد مذاکره مستقیم بین سران دو کشور رو نداره و هنوز برای این کار زود هست. البته این نکته رو هم باید اشاره کنم که هیئت دیپلمات‌های ایرانی اساساً اینجا در راهروهای مجمع عمومی سازمان ملل بسیار محتاط عمل می‌کنن و از هر گونه تماس با خبرنگاران هم پرهیز دارن.
نیشا، آقای روحانی گفتگوهای با رسانه‌های خارجی، رسانه‌های آمریکایی طی دیروز امروز انجام دادن؟
همینطوره جان عزیز. حسن روحانی شامگاه گذشته به وقت نیویورک گفتگوی داشته با کریستیان امانپور، خبرنگار شبکه CNN، و در اون به نکات مهمی هم اشاره کرده، از جمله مسئله همین دیدار کوتاه رو در رو که انجام نشد. آقای روحانی گفته که صحبت‌هایی در این باره شده بود و احتمال این کار هم تا حدودی آماده شده بود، اما فکر می‌کنم فرصت کم بود تا بتوانیم همه مسائل را هماهنگ کنیم. آقای روحانی در گفتگوی خودش با CNN گفته که بعد از این مدت طولانی از خلأ روابط بین تهران و واشنگتن باید فرصت بیشتری بدیم. رئیس جمهوری ایران در این مصاحبه به زبان انگلیسی هم به مردم آمریکا پیام داد و بهشون گفت که برایتان از سوی ایرانیان صلح و دوستی آوردم. نکته مهم دیگر در مصاحبه خانم امانپور با آقای روحانی مسئله هولوکاست و کشتار یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی بود که در این گفتگو آقای روحانی برخلاف سلف خودش محمود احمدی نژاد وقوع اون رو تایید کرد و گفت که این یک جنایت بزرگ علیه یهودیان و دیگران بود که به دست نازی‌ها انجام شد، و آقای روحانی گفت که هر گونه کشتاری رو ایران محکوم می‌کنه. در واقع اشاره کسانی هم که در مجمع عمومی ایران عزیز از لحن و گفتمان متفاوت رئیس جمهوری جدید ایران سخن میگن و نگاه مثبتی با اون دارن به مسائلی از همین دسته. میدونیم که تاکید چند باره محمود احمدی نژاد بر تشکیک در وقوع هولوکاست یکی از بحرانهای عمیق ایران رو در سطح بین المللی رقم زده بود.
نیوشا، و برنامه های پیش رو چه برنامه هاییست؟
جان، روز پنجشنبه روز بسیار مهمی برای هیئت ایرانی خواهد بود. اساساً ساعت 11 صبح به وقت نیویورک آقای روحانی کنفرانسی خبری در برنامه داره که در هتل محل اقامتش برگزار میشه. البته باید بگم فقط با دعوتنامه امکان شرکت در اون برای خبرنگاران وجود داره. صحبتایی که در این کنفرانس آقای روحانی خواهد کرد به هر حال تعیین کننده خواهد بود. میدونیم که در مجمع عمومی وقتی که سران کشورها شرکت میکنن صحبت ها کمی شاید کلی تر باشه، شاید در جاهایی حالت شعارگونه به خودش بگیره، ولی اینجا دیگه جاییه که خبرنگاران به طور مستقیم از آقای روحانی سوال میکنن و ایشون هم احتمالاً به طور راحت تر و مستقیم تر میتونه پاسخ بگه. اما حتی از اون هم مهمتر نشست فردای 5 به علاوه 1 با وزیر خارجه ایران هست که در سطح وزرا برگزار میشه و به این مفهوم خواهد بود که جان کری وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار بعد از سالها دور یک میز با همتای ایرانی خودش میشینه. اساساً بسیاری از نگاه‌ها هم اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل به همین نشست هست، اهمیت اون بسیار بالا برآورد میشه و همه انتظار دارن که شاید هر چند گام کوچکی بتونه در جهت حل مشکل اتمی ایران برداره. روز گذشته دیپلماتی که